ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر. خوش اومدیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا ولی‌زاده هستم و در این ساعت از یک شنبه 26 مهر 1394 برابر با 18 اکتبر تا 30 دقیقه آینده با مجموعی از خبر و گزارش و تحلیل از شهر پراگ همراه شما. همکارانم در تحریریه رادیو فردا تلاش میکنن تا مجله های زنده رادیو فردا ایستگاه خبر ایران و جهان باشن، با نگاهی به آخرین و تازه ترین رویدادهای مهم. در ایستگاه مجله شبانگاهی هستیم. رضا جمالی هم به استودیو آمده تا این برنامه رو با مشروع خبرها آغاز کنیم. رضا
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. در روزی که با عنوان روز پذیرش توافق هسته‌ای ایران اعلام شده، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که هر دو طرف به تعهدات خود جهت اجرای برجام متعهد هستند. در این بیانیه اتحادیه اروپا چارچوب قانونی لازم برای رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای پذیرفته است. همچنین بر نقش تعیین کننده ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر راستی آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران در این بیانیه تأکید شده است. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 26 مهر ماه به دولت این کشور دستور داد که تحریم‌ها علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما در دستور خود خواستار انجام اقدامات مناسب برای اجرای سریع و مؤثر تعهدات آمریکا در توافق هسته‌ای در روز اجرای آن شده است. بر اساس توافق جامع هسته‌ای که میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به دست آمده، روز اجرای این توافق زمانی خواهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامات ایران را در مسیر انجام تمامی تعهداتش تایید کند. دستور رئیس جمهوری آمریکا 90 روز پس از آن صادر شده که شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی را مورد تایید قرار داده است. این روز در توافق هسته‌ای به عنوان روز پذیرش ذکر شده که با روز اجرا متفاوت است. یک مقام رسمی دولت آمریکا روز یکشنبه پیش بینی کرد که ماها طول خواهد کشید تا ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای برای کاهش تحریم‌ها عمل کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران باید تغییرات عمده‌ای را در یکی از تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی خود و راکتور آب سنگین عراق و همچنین یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم آغاز کند. این مقام دولت آمریکا آغاز کاهش تحریم‌ها را به پایبندی ایران به انجام تعهداتش در توافق هسته‌ای وین و تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منوط کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید اجرای توافق هسته‌ای وین با کلان کشور و نظام هماهنگ شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی که روز یکشنبه 26 مهر ماه در همایش امر به معروف و نهی از منکر سخن میگفت، ضمن رد دخالت خود در رسیدگی به پرونده هسته‌ای، این موضوع را پرونده رهبر جمهوری اسلامی خواند. مجلس ایران روز سه‌شنبه 21 مهر در جلسه پرتنش جزئیات طرح اجرای توافق اتمی وین را تصویب کردند. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که هواپیماهای نظامی این کشور در 24 ساعت گذشته 51 موضع گروه خلافت اسلامی را در سوریه بمباران کرده است. بر پایه این گزارش، اهداف بمباران شده در اطراف شهرهای دمشق، حلب، حما و لاذقیه قرار داشتند. حملات هوایی روسیه علیه مواضع مخالفان مسلح حکومت بشار اسد از حدود 20 روز پیش آغاز شد. همچنین وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه تایید کرد که در حملات هوایی گروه ائتلاف سنافیان نصر از اعضای ارشد گروه خراسان از شاخه های القاعده در سوریه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرد کشته شده ملیت عربستان سعودی داشته و مسئول جمع‌آوری کمک های مالی از خارج و انتقال پیکارجویان از پاکستان به سوریه بوده است. طبق این گزارش، پنتاگون اعلام کرده که سنافیان نصر پیشتر با شبکه از القاعده همکاری می‌کرده که تشکیلات آن در ایران قرار داشته است. مقامات ایران همواره حضور و فعالیت اعضای القاعده را در این کشور تکذیب کردند. و خبر آخر اینکه علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه پس از 34 روز بازداشت با قرار وثیقه 100 میلیونی آزاد شد.
ممنونم، رضا جمالی بود و مشروع خبرها رو شنیدیم. اما همیشه نبض خبر زیر انگشتان شماست. اگر به وبسایت ما radiofardo.com مراجعه کنین و یا اپلیکیشن رادیو فردا رو روی گوشی‌های تلفن همراهتون نصب کنین. و اما در ادامه مجله شبانگاهی، آمریکا و اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌های راه را برای اجرای توافق هسته‌ای با ایران هموار کردند. انتقاد طیفی از نمایندگان اصولگرا از علی لاریجانی به دلیل تصویب سریع برجام همچنان ادامه دارد. حسن روحانی خواستار دسترسی آسان مردم به فضای مجازی شد. نظر دو کارشناس رو جویا شد.
متاسفانه در این دو سال سپری شده از دولت آقای روحانی شاهد اتفاق خیلی بارز یا خوشایندی در این عرصه نبودیم.
امروز لندن میزبان نخستین کنسرت پاییزی سیمابینا و تنین صدای موسیقی عرفانی تربت جام بود. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. سرانجام و پس از 12 سال چانه‌زنی و اختلاف بر سر ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، عصر روز یکشنبه محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کردند که هر دو طرف به تعهدات خود در راستای اجرای برنامه مشترک اقدام پایبند خواهند بود. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
پس از انتشار بیانیه مشترک وزیر خارجه ایران و مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه مبنی بر پایبندی دو طرف به تعهدات پیشبینی شده در توافق هسته‌ای، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در فرمانی به وزارتخانه‌های خارجه، خزانه‌داری، بازرگانی و انرژی دستور برداشتن گام‌های لازم برای اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران را صادر کرد. در دستور رئیس جمهوری آمریکا همزمان تأکید شده است که اجرای تعهدات از سوی ایران پیش شرط برداشتن تحریم‌ها خواهد بود. اتحادیه اروپا هم روز یکشنبه دستور برداشتن تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد و اجرای این دستور را وابسته به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدام ایران در انجام تعهداتش کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از روز یکشنبه 18 اکتبر ماه برابر با 26 مهر ماه به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که از روز اجرای توافق برنامه جامع اقدام مشترک برجام، ایران پروتکل الحاقی را به صورت موقت و تا زمانی که توسط مجلس ایران تصویب شود اجرا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس هم روز یکشنبه گفت ایران به صورت داوطلبانه و به عنوان یک اقدام اعتمادساز پروتکل الحاقی را اجرا می کند. به رغم این بیانیه‌ها و اعلام آمادگی دو طرف برای اجرای تعهدات خود، هنوز ایرانی‌ها نگرانند که مبادا لغو تحریم‌ها طول بکشد. علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی، به شبکه خبر جمهوری اسلامی میگوید باید منتظر حسن نیت کشورهای طرف قرارداد باشیم.
انتظار جمهوری اسلامی ایران این است که همونطور که ما جمهوری اسلامی ایران به عهد خودش وفا کرد، طرف مقابل یعنی 5+1 هم به عهد خودشون وفا کنند و تحریم ها برداشته بشه. باید منتظر بود و دید که آیا حسن نیت دارن اونهایی که باید تحریم ها رو بردارن یا خیر.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روز یکشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی درباره تعهدات ایران در چارچوب توافق هسته‌ای گفت:
اولا بایستی ما مطلع بشیم رسما که اتحادیه اروپا و رئیس جمهور امریکا لغو تحریم ها رو اعلام کردن به صورت رسمی. یکی دو اقدام دیگر بود که الحمدلله اونها انجام شده. اون نقشه راهی بود که ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم کرده بودیم. ما طبق اون مفاد خود برجام بایستی اقداماتی رو در نطنز انجام بدیم، از جمله تقلیل تعداد ماشین‌های سانتریفیوژ هست، همین جور در فردو و نهایتاً در عراک. عراک ما بایستی اون مخزن مورد نظر رو تحت عنوان کالاندریا در بیاریم. این سه اقدام عمده است که علل عرض ما بایست انجام بدیم. یه بحث تبادل و سوخت هم هست که ما با روس‌ها انجام خواهیم داد که تقریباً عمده مراحلش رو پشت سر گذروندیم، که ما در ازای سوخت غنی شده سوخت مواد اولیه اورانیوم طبیعی خواهیم گرفت.
پس از انجام این اقدامات از سوی ایران و گزارش به آژانس بین‌المللی، آژانس گزارش نهایی خود را تنظیم و منتشر می‌کند. این گزارش که انتشار آن حدود 2 ماه دیگر پیش بینی می‌شود، پیش شرط لغو عملی تحریم‌ها خواهد بود. از بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در اتریش، پرسیدم با توجه به داده‌های در دست چه پیش بینی از اجرای تعهدات طرفین قرارداد قابل تصور است.
دو طرف یعنی ایران و غرب فرضشون رو بر عدم وجود اعتماد متقابل گذاشتن و اصل و پایه رو بر روی راست آزمایی. از این نقطه نظر مکانیزمایی تعبیه شده که بتونن طرفین راست آزمایی بکنن آیا طرف مقابل به تعهداتش پایبند یا نه. طبیعتاً همیشه امکان وجود داره که از این طرف یا از آن طرف، از طرف افرادگران ایران یا از طرف افرادگرانی در غرب یا کسانی که اصولاً مخالف هر گونه توافق هسته‌ای با ایران بودن، اخلالی در روند پیشبرد برجام بشه. مهم اینه که گام‌های اولیه برداشته شدن. ایران پرسش‌های آژانس پاسخ داده به طور کامل. حالا نوبت این است که آژانس به این پرسش‌ها بپردازه، ارزیابی بکند که نتیجه‌اش را در 15 دسامبر اعلام بکنه که اگر مثبت باشه در واقع کارها میتونن به سرعت پیش برن. اما همیشه این مشکل وجود خواهد داشت، توی یک وضع کنونی نهفته است، ولی من شخصا بیشتر خوشبینم و امیدوارم که همچین اتفاقی نیفته. خوشبینم که منافع دراز مدت هم ایران هم غرب در نوع همکاری نهفته است. هرچه هم گسترده‌تر بشه طبیعتا بهتره و از این لحاظ فکر میکنم که برجام به فرجام مناسبی برسه برای مردم ایران.
بر اساس توافقنامه هسته‌ای 14 ژوئیه 23 تیر ماه، روز اجرا 90 روز پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تعیین شده است و عملیات اجرایی آن از روز یکشنبه آغاز شد. قرار است نخستین نشست کمیسیون مشترک گروه 5 علاوه 1 و ایران روز دوشنبه 27 مهر ماه برابر با 19 اکتبر در وین برگزار شود.
جواد کوروشی گزارش میداد. اما با وجود اینکه هنوز برخی از نمایندگان و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از تصویب طرح اجرای توافق هسته‌ای وین در مجلس انتقاد میکنند، اما علی لاریجانی رئیس مجلس ایران پرونده هسته‌ای را پرونده رهبر جمهوری اسلامی خواند و گفت این طرح با کلان کشور و نظام هماهنگ شده بود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
با وجود اینکه چند روز از تصویب طرح برنامه جامعه اقدام مشترک در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان می‌گذرد، اما همچنان برخی از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت از علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر نقشی که در تصویب این طرح داشت انتقاد می‌کنند. به گزارش وبسایت دیگربان، در تازه‌ترین مورد جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس، عملکرد علی لاریجانی در تصویب برجام را به تعبیر او لکه ننگی در قانونگذاری جمهوری اسلامی دانسته و گفته برجام با اصول نظام مطابقت ندارد. با وجود این، روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس طرح برجام را به تعبیر او هماهنگ شده در کلان کشور دانست و گفت من در رسیدگی به پرونده هسته‌ای دخالتی ندارم و این پرونده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
ما همراه این اگر تمهید یه قانون نکنیم که مجلس منفعله. بعد میگن چرا مجلس درست کار نکرد؟ چون زمان انتهاییش 26 مهر بود. 26 مهر باید دولت‌ها تصمیم می‌گرفتن. گزارش کمیسیون میتونست تو مهر داده بشه. دیگه فرصتی نبود برای اینکه قانون تدوین بشه. پس از قبلش باید تمهید برای قانون نویسی بشه، چون این قانون عادی نیست. حتما این بحث، این بحثی است که باید در کلان کشور مورد هماهنگی قرار بگیره. اصلا قابل قبوله که یه طرح راجع به سرنوشت کشور فقط یک کمیسیون بررسی کنه؟ نمیتونه. همیشه طرح‌های هسته‌ای در کلان کشور هماهنگ میشه. ما 4 قانون در مجلس در مسئله هسته‌ای داشتیم. یه دونه از اینا بدون هماهنگی در کلان کشور نبود.
روز یکشنبه هم مهدی کیایی مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول و نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان نوشت مطالب آن روزنامه در مورد طرح برجام به دو دستگی در کشور دامن می‌زند. او همچنین در این نامه روزنامه کیهان را به استفاده از کلمات سخیف، اقدام به تهمت، تخریب و افترا و دستپاچگی و تحلیل‌های نادرست متهم کرده و از بی اطلاعی مسئولان این روزنامه از امور کشور سخن گفته است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
روابط عمومی مجلس اعلام کرده که روزنامه کیهان با کلمات سخیفی مانند سیب زمینی سرخ کرده یا کلیات طرح ابوالبقا نسبت به نمایندگان مجلس اساءه ادب کرده. کلیات طرح ابوالبقا را روزنامه کیهان و خصوصا آقای شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه درباره طرح اجرای توافق اتمی وین بارها به کار برده بود و آقای شریعت مداری در جمع معترضان مقابل مجلس هم حاضر شده بود و خواستار رد این طرح شده بود.
روز جمعه نیز آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه برخوردهای افراطی و تفریطی نباید با مسئله برجام بشود، از منتقدان خواست برجام را تمام شده بدانند.
بنظرم میاد که باید ما بحثش نکنیم، در جلسات عمومی یه مطلب را تمام شده بدونیم. حالا خیر بود، شر بود، کم بود، زیاد بود، خوب بود، بد بود، هر چیز یه تمام شده تلقی کنیم. فقط بریم سراغ این که پیگیری بکنیم که اون حقی که در همین برجام به ما داده شده، این حق به ما پرداخته بشه.
با وجود این، حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد با منتقدین تصویب طرح برجام در مجلس همدلی بیشتری نشان داد و با اشاره به اینکه چرا اجازه طرح 170 سوال نمایندگان داده نشد، مجلس را در تصویب طرح برجام در 15 دقیقه به سهلندیشی متهم کرد.
یه طرح دو فوریتی آوردن، دو فوریتش تصویب نشد، یه فوریتش تصویب شد، بعدم اومدن در چه یه چند لحظه برای کلیاتش رأی گرفتن و برای جزئیاتش هم در 15 دقیقه برای مطلبی که حداقل 15 سالی کشور با دیگران گرفتارش خواهد شد، 15 دقیقه رأی گرفتن برای جزئیاتش و اینجور برخورد کردن یه همون سهلندیشیه. 170 سوال در مورد جزئیات این طرح در مجلس شورای اسلامی بوده که نمایندگان 170 سوال داشتن و اجازه ندن یکی از این سوالات مطرح بشود. کجا مگه غار سیکلوب اینجا؟ اینجا مجلس شورای اسلامیه. اینجوری چرا برخورد؟ این سهلندیشیست.
با وجود این، علی لاریجانی روز یکشنبه نمایندگان مخالف طرح اجرای توافق هسته‌ای وین را متهم کرد به توافق‌هایی که پیش از برگزاری جلسه علنی مجلس داشتند عمل نکردند. او همچنین گفت نباید در این راستا سر و صدا می‌شد، زیرا ما این اقدامات را برای اینکه وفاق در کشور باشد و اختلاف وجود نداشته باشد انجام دادیم، ولی عده‌ای جور دیگر عمل کردند و حال مرا متهم می‌کنند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
گزارش این هفته یک کارنامه به اعتراضهای صنفی و اعتصابهای کارگران در برخی از کارخانه‌های مناطق مختلف ایران اختصاص دارد. برنامه یک کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
و ادامه مجله شبانگاهی، خبرگزاری های ایران گزارش دادند که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تسهیل دسترسی مردم به امکانات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
اظهارات تازه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره ضرورت آسان کردن دسترسی و استفاده مردم از امکانات فضای مجازی. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای روحانی شنبه شب در نشست شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحول‌های ارتباطی و فرصت‌هایی که فناوری‌های اطلاعاتی ایجاد کرده، گفته است تسهیل دسترسی و استفاده مردم از امکانات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و مقابله با سوء استفاده از تبادل اطلاعات و آسیب‌های آن باید به گفته او مورد اهتمام باشد. اظهارات حسن روحانی درباره تسهیل دسترسی به امکانات فضای مجازی و اشاره مستقیم او به شبکه‌های اجتماعی در حالی عنوان می‌شود که دولتش در طی 2 سال فعالیت درباره چگونگی استفاده از نرم‌افزارهای ارتباطی شبکه‌های تلفن همراه و همچنین فیلتر کردن شبکه‌های مجازی شناخته شده با نهادهای نظارتی و قضایی ایران دچار اختلاف بوده است. در چنین شرایطی تاکید دوباره بر تسهیل دسترسی به شبکه‌های مجازی به گفته مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه نشان دهنده تلاش دولت آقای روحانی بر راضی نگه داشتن طیفی از بدنه اجتماعی همراهش است.
به نظر می‌رسد که آقای روحانی رسیده به این نکته مهم به ویژه بعد از توافق هسته‌ای با غرب که به هر حال گشایش بیشتری در حوزه جامعه مدنی رو تعقیب کنه و طبیعتاً این بخشش برمیگرده به همون بحث ارتباطات و به هر حال فناوری اطلاعات در ایران و اینکه بتونه پشتوانه‌های اجتماعی خودش رو دست کم در برخی از حوزه‌ها هم راضی‌تر کنه و هم به تعبیری در شبکه‌های اجتماعی بتونه بسیج کنه و اونها رو بیش از پیش در پشت برنامه‌های دولت اعتدالگرای خودش در عرصه جامعه مدنی فعال نگه داره.
شورای عالی فضای مجازی اسفند ماه سال 1390 به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و برای ساماندهی اقدامات حکومتی در حوزه فضای مجازی تشکیل شد. آقای خامنه ای 1 ماه پیش در دستور تازه‌ای با انتصاب افراد جدیدی به عضویت این شورا دستور داد سایر نهادهای موازی در حوزه فضای مجازی حذف و تمام فعالیت‌ها پیرامون فضای مجازی در این شورا متمرکز شود. و همچنین در دیداری با اعضای این شورا با اشاره به تاثیرگذاری گسترده فضای مجازی در عرصه‌های مختلف گفت باید با اقدامات سنجیده از انفعال در عرصه فضای مجازی خارج شد. مرتضی کاظمیان با تایید وجود اختلاف در دیدگاه‌های رهبر و رئیس جمهوری ایران درباره فعالیت در زمینه شبکه‌های مجازی میگوید با این همه اتفاق غیر منتظره‌ای در این حوزه روی نداده است.
به هر حال یک اختلاف نظر معنیداری وجود داره بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای، به ویژه که به هر حال آقای خامنه‌ای از زاویه یک نفر اول نظام و با توجه به رویکردهای اقتدارگرایانه‌ای که داره و تاکیداتی که داره برای اطلاع رسانی کنترل شده و البته مهار شبکه‌های اجتماعی کاملا نگاهش متفاوت با آقای روحانی، به ویژه با توجه به اینکه آقای روحانی در انتخابات سال 92 وعده ها و شعارهای معنیدار و قابل توجهی رو در این حوزه ها ابراز کرد. متاسفانه در این 2 سال سپری شده از دولت آقای روحانی شاهد اتفاق خیلی بارز یا خوشایندی در این عرصه نبودیم.
1 ماه پیش به دنبال تعیین اعضای جدیدی برای شورای عالی فضای مجازی ابوالحسن فیروزآبادی به عنوان دبیر این شورا تعیین شد. او پس از انتخاب به این سمت راه اندازی اینترنت ملی را یکی از وظایف تعیین شده از سوی رهبر ایران و از اولویت‌های این شورا عنوان کرد. امین ثابتی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات درباره ماهیت اینترنت ملی و دلیل تلاش حکومت ایران برای راه اندازی آن چنین می‌گوید:
کل داستان شبکه ملی اطلاعات از اوایل دهه 80 شروع شد و خب در طول سالیان گذشته تا الان اسمای مختلفی داشت. اینترنت حلال بود، اینترنت پاس بود، اینترنت ملی بود و الان اسم جدیدش هستش شبکه ملی اطلاعات. دلایلی که نتونسته ایران تا حالا اجراش کنه میشه دلایل مختلفی گفت، مثلا دلایل فنی، شاید امکانات و زیرساختاش نش، خب یک دلیل مشخصش بوده. تو نکته بعدی همین است که چرا انقدر تاکید میشه به اجرای این شبکه. علت تاکیدش این هستش که از نظر مثبت این هستش که همه کشورها تقریبا اینطور شبکه دارن و ایران به خصوص بعد از حمله مثلا به سایت هستش، حمله سایبری، تصمیم گرفت که کلا زیر ساختای خودش از شبکه اینترنت جدا کنه تا اینجوری امنیتشون رو برقرار کنه. ولی یه نکته منفی برای کاربر داره این هستش که اگر یه زمانی اتفاق مثل تظاهرات سال 1388 بیفته، شبکه ملی اطلاعات به دولت ایران این قدرت رو میده که بدون اینکه زیر ساختای خودش مثل سیستم مالیش، مثل سیستم مخابراتیش خاموش بشه و از دسترس خارج بشه، دسترسی کاربر به شبکه جهانی اینترنت قطع کنه.
حسن روحانی در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش بسترهای اطلاعاتی در توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی گفته است استفاده بهینه از فرصت‌های ارتباطی علاوه بر مزایای اقتصادی، دسترسی متوازن به اطلاعات و خدمات الکترونیک، کاهش فساد در نظام اداری و هزینه‌ها و بهبود ترافیک و حفظ محیط زیست را نیز به همراه خواهد داشت.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
خب رسیدیم به فرصت خوب شنیدن صدای شما. پیام های تلفنی شما رو می شنویم.
دولت در نظر داره 16000 میلیارد تومان اوراق قرضه به مردم عرضه بکنه. بهتر نیست آقای زنجانی، نعمت‌زاده، مسئولی یا یکی دوتا دیگه از این قارتگرا رو ازشون بخوان که این مبلغ رو به دولت قرض بدن تا مردم درگیر این موش و گربه بازی نشن؟
شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی هم طبق دستور ولی فقیه نه غربی نه غربی تر جمهوری بیخیالی تر تغییر یافته است. غرب که اروپاست، غربی تر هم آمریکاست. راه مشخص است، دیگر حق سوال وجود ندارد. واسط خدا و مردم ولی فقیه. از مشهد تماس میگیرم، حمید خاکمردان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی. شهر لندن امروز شاهد نخستین کنسرت پاییزی سیما بیناست. محور اصلی این برنامه موسیقی عرفانی تربت جامه، اما سیما بینا همراه با گروهش به اجرای نغمه ها و ترانه های عرفانی دیگر نواحی خراسان هم می پردازه. شهرام میریان گزارشی داره در همین باره.
الله مدد یکی از ترانه‌های معروف تربت جام در خراسان است که تاکنون به صور گوناگون با صدا و تنظیم سیما بینا اجرا شده. این هنرمند که خود از خراسان برخاسته، از جوانی تاکنون پژوهش و اجرای ترانه‌ها و نغمه‌های شمال و جنوب خراسان را در سلوحه فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود قرار داده. سرزمینی که دخاطر گستردگیش شکلی چند فرهنگی به خود گرفته و هر گوشه ای از آن دارای الهان و نغمه های خاص خود است. سیما بینا در گفتگو با ما درباره حال و هوای کنسرت لندن اینطور گفته.
این بار برای این کنسرت لندن سالن مخصوصی هست که کارهای فرهنگی دنیا معرفی میشه اونجا. من یه مجموعه ای از مقام‌ها و آهنگ‌های قدیمی تربت جام رو آماده کردم که اینها همه خیلی زیبا و قشنگه و من خودم دو مرتبه روی این مقام‌های تربت جام دارم کار میکنم. تصنیف‌های قشنگی هم توی همین مقام‌ها هست. یه تصنیف هست معروف به مقام صیاد که این رو با شعر حافظ من میخونم، بعد دل شیدا میخونم با شعر عبدالرحمن جامی، مقام الله مدد هست.
به این ترتیب در کنسرت لندن شما در واقع خراسان گردی میکنید.
بله، بسیاری از این مقام هایی که مینوازن در هر جایی از خراسان به نوعی نواخته میشه، مثل مقام نوایی که خیلی معروف و قدیمی هست. بیشتر اشعاری که خونده میشه در این موسیقی تربت جام و موسیقی خراسان، ترانه های محلیش، مربوط به عبدالرحمن جامی هست، عارف اون منطقه است و همینطور مولانا جلال الدین و همینطور دو بیتی هایی که مربوط به مردم اون منطقه است، یعنی از میان مردم برخواسته این دو بیتی ها. ولی یکی از این تصنیف ها که برگرفته از مقام الله هست، یار میگوید الله، این شعرشو پدر هم احمد بینا گفتن که دیگه اون رو هم توی این کار به یاد ایشون گنجوندم. موسیقی
سیما بینا در کنسرت پاییزی لندن که در سالن ارکستر سمفونیک این شهر برگزار می شود، ضمن ارائه مجموعه ای از ترانه‌های عرفانی تربت جام، برخی از ترانه‌های عارفانه دیگر مناطق خراسان را هم که طی 50 سال اخیر اجرا کرده می خواند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و امیدوارم شب آرومی داشته باشین. 30 دقیقه دیگه دوباره برمیگردیم با یک بخش خبری جدید و در این فاصله و همیشه وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست.